اگر تونستید همین الان مسابقه، همین الان مسابقه، تا آخر زندگیتون مسابقه. اینم اون ماجرا. بله من دیگه خیلی مرور کردم، یعنی خیلی به اجمال از روی این آیات عبور میکنم. نکته بسیار جالبش اینه که بعد از اینکه این بسته رو انگار قرآن ارائه میده، و واقعا من از شما خواهش میکنم این آیات سوره بقره رو به این چشم یک بار دنبال بکنید و ببینید که رابه راه هم در میانه این آیات داره کد میده به مقدمه صد آیه اول. البته این درسته که این آیات ناگهان نازل نشده، این درسته، ولی کاملا معلومه که این سوره بقره داره چه مسئله رو دنبال میکنه. در مسیر فراز و نشیب و تحقق واقعی یک جامعه دینی در مدینه، سوره بقره تیکه تیکه اومده دیگه، این درسته، ولی در مسیر تحقق یک واقعیتی به نام جامعه دینی داره این مسئله رو برای ما حل میکنه قرآن. خب یک کمی استراحت بکنیم بعد برگردیم به دنبال بحثمون. بعد از اینکه این آیات رو خداوند در سوره بقره برای ما میگه و ظاهرا این بسته رو عرضه میکنه، و در همین سوره بقره دوباره ما یه بازگشتی داریم به این مسئله بنی اسرائیل. بله دوباره یک بازگشتی داریم به این ماجرای بنی اسرائیلی ها، و اون در آیه 246 سوره بقره به بعده، که آیه مربوط به چیه؟ ماجرای تالوت و جالوت. احسن. در ماجرای تالوت و جالوت من زیاد دیگه صحبت نمی کنم، چون در سوره نمل مفصل درباره این قصه صحبت کردیم. اما به نظر من خیلی آشکاره که این قصه تالوت و جالوت کاملا یک بازگشت به همون مسئله زندگی و اندیشه های بنی اسرائیلی، بازگشت به اون موضوعه و زمینه سازی برای جمع‌بندی نهایی ماجرا، که حالا این جمع‌بندی به نظر من به طرز خیره کننده‌ای چند دقیقه دیگه می‌بینیم که در این سوره وجود داره. ماجرای تالوت و جالوت خودش واقعا هنرمندانه در اینجا به نظر من قرار گرفته، که طبیعی هم هست البته هنرمندانه باشه، ولی واقعا به طرز حیرت انگیز اینجا از جهت وضوح نشون دادن اندیشه بنی اسرائیلی و جمع کردن این تفکری که اونها داشتن. ببینید قصه تالوت و جالوت چجوری آغاز میشه؟ از اینجا آغاز میشه که الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. اولا یادآوری میکنه که اگر قصه های بنی اسرائیل رو گفتیم، مصیبت تفکر بنی اسرائیلی پایان نیافت. پس ای امت مسلمان، شما خیلی مراقب باشید. من بعد موسی ادامه داشت. در ثانی یادآوری میکنه این مسئله رو که در آیاتش هم اشاره کردم تو بحث قبلم، که تشابهت قلوبهم، قلب ها و اندیشه های این جماعت ها با هم دیگه شبیه همه. اینا بماند. خب چی شد من بعد موسی؟ اذ قالوا للنبي لهم، رفتن پیش پیغمبرشون، چی گفتن؟ اب اصلنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. یه پادشاهی برای ما انتخاب کن که بجنگیم در راه خدا. بس معلومه یه جالوتی بود اینا رو حسابی استثمار میکرد. همینجا در پرانتز بگم میدونید چی بود در واقع؟ اینا ذلیل جالوت بودن، بایدم ذلیل میبودن، بلا اینکه الذین یحادون الله و رسوله اولئک که فلعذلین. اینم در واقع یک شاهد تاریخیه، واقعا این یهود همیشه ذلیل بودن. هنوزم به نظر من، حالا نظر شما رو نمیدونم، اینجا آی فرجپور و اینا خوب یهود شناسی میتونن بکنن، از نزدیک باهاشون مشهور بودن، هنوزم این یهود هنوزم مثل سگ میترسن. اصولا ترس تمام وجودشون رو فرا گرفته. به این سخنانی که تو همین آیپک تو همین کنفرانس هاشون میزنن یهودی ها نگاه بکنید، ترس و ذلت به نظر من از سر و روی اینها میباره. هر لحظه منتظرن یا نصرالله یا خامنه ای یا یه ابرمرد دیگر اینها رو بخوره و تمومشون کنه. من حالا نمیخوام از اینجور نتیجه گیری ها بکنم، این دیگه خیلی ذوقیه، شما خودتون برید ببینید احساس من احساس درستیه یا غلطیه، من بحث اصلیمون میخوام انجام بدم. ولی به هر صورت ذلت جالوت رو داشتن میکشیدن، چون بایدم میکشیدن. خیلی جالبه، میرن پیش پیغمبرشون و میخوان از این ذلت بیرون بیان. اما اولین نکته‌ای که در این ماجرا به چشم میخوره اینه که برای پیغمبرشون تو روز روشن تعیین تکلیف میکنن. اب اصلا ملکن نقاتل فی سبیل الله. بابا جان پیغمبرته، ذلیلی، مشکل داری، جالوت استثمارتون میکنه، برو پیش پیغمبرت بگو یا رسول الله یا نبی الله ما چه کنیم. اگر این کارو میکردن قطعا از ذلت بیرون میومدن، چون دیگه یحادون الله و رسوله نبودن و بنابراین اذلیل نمیشدن، چون میرفت، چون ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین. اگر میرفتن و شأن پیغمبری پیغمبرشون رو به جا میوردن قطعا از ذلت جالوت رها میشدن همون لحظه هم. ولی بسیار جالبه که هنوز اون تفکرات باطل هست، میرن برای پیغمبرشون تعیین تکلیف میکنن. پیغمبرشون هم که اینا رو خوب میشناخت که آقا نگید این حرفو، شما این کاره نیستید، شما به محض اینکه کار و دستورات خداوند یا اون پادشاهی که میاد با منافع شما تعارض پیدا بکنه پیرشو در میارید، نکنید این. ببینید در جوابشون گفت قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. ای بسا که اگر پادشاهی بیاد برای جنگ تعیین بشه اون وقت شما نجنگید، من که شما رو میشناسم. کما اینکه موسی به شما دستوراتی داده بود شما همه رو عصیان کردید، بسیاری شد لازم هر جا که دلتون خواست عصیان کردید. گفتن قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. حالا باز نگاه بکنید اینجا من در سوره نعم چون گفتم فقط اشاره میکنم، بازم میگن نه ما حتما میجنگیم، اما استدلالشون رو ببینید، استدلالشون نیستش که ما میجنگیم چون جنگ وظیفه دینی ماست، استدلالشون اینه که نه دیگه ما فهمیدیم که منافع ما در جنگه. خیلی به این دوتا فرقه. متوجه هست؟ فرق بین کسی که جهاد رو به عنوان وظیفه دینی از خود دین دستور میگیره و اونجایی که باید میجنگه و کسی که الان دنبال جهادم که داره میره در واقع فهمیده که منافعش در گروه این جنگه. به هر حال اطمینان دادن که ما میجنگیم. وقد اخرجنا من دیار باب فلم ما کتب علیهم القتال. خیلی خوب دستور جنگ براشون صادر شد از جانب اون پیغمبر. تولوا پشت کردن الا قلیلا منهم، مگر اندکی از اونها پشت کرد. میبینید هنوز این تفکر بنی اسرائیلی هست، تعیین تکلیف برای پیغمبر به جای اطاعت از پیغمبر. و بعد پشت کردن به دستورات دینی تو روز روشن در حالی که پیش پیغمبرشون هم میرن. همه درد اینجاست، اینا کافر نیستند، اینا ملحد نیستند، اینا دینداران روزگارن. ولی خب اینجا باید اعتراف کنیم که بعد از این سالیان دراز که انبیا آمدن و دستورات موسی رو دنبال کردن خیلی پیشرفت کردن، خیلی وضع خوب شده، چون یه الا قلیلا منهم موندیم وسط یه جمع. حالا ببینیم این الا قلیلا چی شدن، حالا اونش هم باز خیلی جالبه. خب و قال لهم نبیهم، البته این قال لهم دیگه، این لهم همه بنی اسرائیلی هست، نه فقط اون الا قلیلنشون. میگه خیلی خوب، چون در واقع در آیه اول خدا داره تای قضیه رو یه بار یادآوری میکنه که آره اینا گفتن میجنگید ولی نجنگیدن، ولی حالا قصه رو گوش کن. گفتن ما به پیغمبرشون گفتن ما پادشاه میخوایم که بجنگیم، و گفتن نه حتما میجنگیم. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا. پیغمبرشون که خیلی خوب پادشاه میخواد برای جنگ، فرمانده جنگی میخواد دیگه، پادشاه جنگ میخواد، وگرنه فرماندهشون که خودمون پیغمبره، رهبرشونونه، ولی میخواد فرمانده جنگ میخواد، پادشاه جنگی میخواد، بشکال نداره. تالوت پادشاهشون، تالوت. حالا نگاه کنید برخوردشونو. قالوا انا یکون له الملک، تالوت که نمیتونه پادشاه بشه. انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه، ما سزاوارتر از اونیم به پادشاهی. تالوت برگرد میبین استیان رو از پیغمبرشون، همینجا شروع شد نگرش فارق از دین رو. ببینید که این برای چه پادشاه بشه، ما که بهتر از اینیم برای پادشاهی، حالا به چه دلیل بهتر از اینید؟ ملاک ها رو ببینید. و نحن احق له احق بالملک منه ولم یؤت سعه من المال، این که گدای پول نداره. حالا ملاک ها رو ببینید از کجا آوردن این قضیه رو، از کجا آوردن که پادشاه باید پولدار باشه؟ از دین مطمئنا نیوردن، اون هیته هایی از زندگی فارغ از دین دنبالش میکنه. خب اون چی جواب داد؟ قال ان الله اصطفاه، آقا جان پادشاه رو خدا تعیین میکنه نه شما، اونم با این ملاک های احمقانتون. خیلی جالب. ان الله، بعد البته هم توضیح میده که حالا چرا خدا اینو انتخاب کرده، این یکی رو انتخاب نکرده، این دلیل داره. ولی یادتون باشه ان الله اصطفاه، خداست که باید پادشاه رو انتخاب کنه. اگر شما دین دارید، اگر شما دین دارید، حکومتتون به خواست خودتون نیست. اگر شما دین دارید، در تصمیمات اجتماعی نیست که هر جو دلم بخواد. این همون اتوبان ولایت فقیه که من همیشه بهش اشاره کردم، که شما سکولاریست نباشید، بخواید یا نخواید با سرعت بالا یا کم تو اتوبان ولایت فقیه دارید میرید، دور برگردونم نداره. تو اتوبان نه، دقیقاً تو اتوبان ولایت مطلقه فقیه دارید میرید، دور برگردونم نداره که نداره که نداره. حالا میخواید سرعتتو کم کن، میخواید سرعتتو زیاد کن، اتوبان اینه. چی شده آقای احمد بگی؟ ها بگو. برای اتوبان ولایت فقیه؟ خب احتمالا اونم با جادوگری این کار کرده. ولی الغرض، بدبخ شدیم یا نرن یکی گوش بزن ما رو بیچاره کن. الغرض حیف که سه تا دستگاه روشن، حوصله ندارم هر سه رو خاموش کنم، وگرنه یه چیزی رو براتون میگفتم. حالا بس، غرض این که ان الله اصطفاه علیکم، بعد البته توضیح میده که اگر اون انتخاب شده و زاده بسطتن فی العلم و الجسم، بله تالون انتخاب شد برای اینکه میخواد ده جنگید، علمش و قدرتش، قدرت بدنیش به عنوان فرمانده جنگ و دانشش خدا زیاد کرده، و این باید پادشاه بشه، نه پول داره باید پادشاه بشه. با کجای ملاک ها رو بردی که پادشاه باید پول دار باشه؟ دین که این حرفو نزده، شما از کجا آوردید؟ خب بله. و بعد دوباره اولش خب ان الله اصطفاه، و آخرش هم دوباره تایید میکنه، تاکید میکنه که سیاست و حکومت برای خداست، نه ملاکش خداست و او باید تعیین بکنه. و زاده بسطتن فی العلم و الجسم والله یعطی ملکه من یشا، خدا پادشاهیشو به هر کی بخواد میده. بعد میره جلو، بازم برای اینکه اینا رو قانع کنه معجزه هم میاره، هنوز همون جماعتن، معجزه رو به چشم میبینن و بازم ضایع میکنن. یعنی هنوز اون تفکر حسگرایانه، ببینید داره جنبندی که میکنه، من واقعا میمیرم از خوشی وقتی آرزو میبینم. ببین با چه هنرمندی تمام اون عوامل و اصولی که ما کشف کردیم و گفتیم رو تو این قصه دوباره همه رو جمع میکنه میاره. باز به چشم خودشون معجزه را میبینن. و قال لهم نبیهم ان آیه ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینه من ربکم و بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه. آیه ملکشو میخواید؟ اشکال نداره. اون تابوت یعنی همون صندوقچه، صندوقچه‌ای که موسی رو مادرش گذاشت توی رودخونه. اون صندوقچه مانی یک شیء مقدس، یک شیء قدیمی با ارزش تو بنی اسرائیل دست به دست میگشت و از قضا گم شده بود در اون دوران. پیغمبرشون گفت من آیت ملک رو به شما نشون میدم. اون صندوق پیدا میشه، توش نشانه های مربوط به خاندان موسی و هارون هم هست، توجه کردید؟ و معجزه آمیز هم هست، ملائکه حملش میکنن، رو هوا را میره. تحمله الملائکه. بعد چه شد؟ فلما فصلت حال، بالاخره اینجا رو پذیرفتن. فلما فصلت تالوت و بالجنود، خب تالوت رهبری رو به دست گرفت، با لشکرش داشت میرفت. حالا ببینید تالوت برای اینکه اینا رو امتحان کنه و برای اینکه وضعیت خودش رو معلوم بکنه و قرآن برای اینکه بر ما شرح بده این جماعت رو، چی گفت تالوت؟ گفت ان الله مبتلیکم به نهر، به زودی به یه رودخانه‌ای میرسیم که این بلاه، این امتحانه. فمن شرب منه فلیس منی، هر کی از این رودخونه بخوره از من نیست. اینا فرزندان ماجرای طعامند که میگفتن آقا خوردن و آشامیدن که به دین چه ربطی داره؟ تو میاد؟ اینا فرزندان همونن. گفت به یه رودخونه میرسیم، کسی حق نداره بخوره، با من نیست کسی که بخوره. فانه من الا من اخترف غرفتم به یده، مگر اینکه یه جرعه با دستش بخوره در همین حد، وگرنه حق ندارید از این آب بنوشید. فشربوا منه الا قليلا منهم، از اون آب نوشیدند مگر عده قلیلی از اون جماعت. اینا فرزندان همونا. بعد حالا رفتن برای جنگ. فلما جاوزه هو و الذين امنوا معه، حالا تازه اونایی که امنوا معه اومدن با تالوت، وقتی اومدن و مقابل لشکر جالوت قرار گرفتن، قالوا لا طاقتنا اليوم بجالوت و جنوده، ما اصلا امیدی نیست که بتونیم در مقابل جالوت قرار بگیریم. ضعف نگرش توحیدی رو ببینید و احساس ذلت رو هنوز ببینید در میان اینا. ولی قال الذين يظنون انهم ملاق الله، اونایی که اعتقاد داشتن که خدا رو ملاقات میکنند، این جمله تاریخی رو گفتن که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین. ای بسیار جماعت اندکی که جماعت بزرگی رو شکست بدن و غلبه کنند برشون به اذن خدا. اینا خیلی دیگه مرمان، اینا دیگه خیلی با کلاس بودن. به هر صورت ولما برزول جالوت و جنودهی، وقتی رو در رو قرار گرفتن با لشکر جالوت، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافر، من دیگه واردش نمیشم. فهزموهم به اذن الله، شکست دادن جالوت به اذن الله. و قتل داوود جالوت، و اینجا بود که داوود ظهور کرد، همون داوود نبی که اینجا هنوز جناب. من توی سوره نمل اینا رو توضیح دادم برای شما که داوود که بود، داوود یک نوجوان تازه سنی بود که از نوجوانی یاد گرفته بود که فلاخون بزنه، سنگ رو توی یک به اصطلاح پارچه‌ای یا چیز کشمانندی به چرخونه دور سرش و رها کنه. اینو خوب بلد بود داوود، و خب خیلی هم مرد جوان بسیار دوست داشتنی هم بود. قصه شد تو نمل گفتم که اصلا داوود تو این جنگ نبود، بعد چی شد که تو این جنگ قرار گرفت، بعد تالوت چجوری اینو شناخت، بعد داوود رو کرد فرمانده با اینکه نوجوان بود، حتی زرهی هم نبود که بتن. بعد سر همین قضیه آقایون دعوا کردن با تالوت که بچه بازی را این آوردی، بازم همون قضایی هست. اینا دیگه تو روایات این قصه هست. بعد داوود شکست داد. البته داوود از یه خاندان با شرفی بود، بینه با تالوت از این جهت فرق میکرد، خاندانش خاندان مثلا با شرافتی بود. داوود جالوت رو کشت، اینها پیروز شدن، اتفاق بعدی که افتاد این بود، اومدن گفتن که مرگ بر تالوت، داوود باید پادشاه ما بشه. همینجوری. چرا؟ برای اینکه در واقع دو اتفاق میانش، یکی اینکه میخواستن هنوزم اون بغض از تالوت رو که بر خلاف معیارها و ملاکهای اونها به پادشاهی رسیده بود هنوزم تو دلشون بود، و دوم اینکه داوود بالاخره از خاندان پر نسبی بود. خداوند هم گفت خیلی خوب داوود باش، داوود، داوود پادشاه شما، داوود هم پادشاهی کرد و زیباتر از پادشاهی داوود شما مگر پادشاهی مهدی علیه السلام رو بخواید ببینید. اما آخرش چه شد؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود، داوود هم لعنتشون کرد. چرا لعنتشون کرد؟ واضحه چرا. الان من میگم چرا، همین الان میگم. بعد از قصه داوود و تالوت که به نظر من انقدر مسئلهش واضحه که دیگه توضیح نداره که چگونه داره همون تفکر بنی اسرائیلی رو نشون میده و همون استقلالی که اینها برای خودشون از دین تصور میکردن و لحاظ میکردن رو نشون میده، اون وقت قرآن میره سراغه، میره سراغ جنبندی نهایی سوره بقره که به نظرم اعجاب آوره. نه اینکه اعجاب آوره، باید هم باشه، قرآن دیگه، ما چقدر حماقت ماست که اعجاب آوره که سالها سوره بقره رو میخونیم و میلیون ها نکته دیگه وجود داره که هنوز نفهمیدیم، اینها رو هم نفهمیده بودیم. قبل از اینکه این اعجاب آوریشو بگم فقط به یک نکته دیگه اشاره کنم. گفتم اینها بین میکائیل و جبرئیل فرق میذاشتن. قرآن در آیات دیگری، مثلا در سوره نساء آیه 150 سوره نساء، یا در آیات 46 تا 70 سوره نساء به این موضوع تأکید میکنه که اینا اصولا یک تئوری دیگر هم دنبال میکنن بنی اسرائیلی ها، که قرآن با این تعبیر ازشون میگه یفرقون بین الله و رسوله. من بذارید آیه شو براتون بیارم. بله، ان الذين، درباره بنی اسرائیل میگه، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. این طرز فکر. خب نؤمن ببعض و نكفر ببعض که میدونیم، يتخذوا بين ذلك سبيلا هم یعنی عرض کنم که در میان دستورات دینی برای خودشون میخوان یه راهی رو پیدا کنن، بدون اینکه بخوان رد بکنن، راه خود یه راهی برای خودشون میخوان پیدا بکنن، که واضح از چه تئوری داره حرف میزنه. ولی این تعبیر خیلی، یفرقون بین الله و رسوله، اینا در میان انبیا، میان فرشتگاه چه فرق میذاشتن بر حسب منافع خودشون، میان انبیا هم فرق میذاشتن. یه پیغمبری رو میگفتن قبول داریم، یکی رو میگفتن قبول نداریم. اونی که به مال جاءکم لا تهوا به انفسکم یادتون میاد، در میان خدا و پیغمبر هم میخواستن یه فرقی بگذارن. یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله. و اون کجاست؟ من این رو زیاد دیگه دربارش توضیح نمیدم، فقط میخوام بگم این احتمالاً از چه طرز، احتمالاً که نه، به نظرم واضحاً از چه طرز فکری داره حکایت میکنه. بین الله و رسوله یعنی اینکه وقتی پیغمبرش یه دستوری میده، میرن پیش پیغمبرشون مثلا یا پیش خودشون، این شبهه رو مطرح میکنن که این دستوری که این پیغمبر داده، این دستور خداست، از خودش داره میگه. اگر دستور از خودش داره میگه، این بالاخره یه شبهه دیگه، یه راهیه برای اینکه یه جوری عصیان کنن، یه جوری تئوریزه کنن و عصیان رو برن کنار. یه جور دیگه بگم برای شما، اگر قرار باشه یه کسی بیاد بگه من دستور خدا رو قبول دارم، اوکی؟ اوکی، ولی حرفای پیغمبر رو که همه رو قبول ندارم. معنی این حرف اینه که اصولا دستورات خدا رو در زندگیش نمیخواد دنبال بکنه، چون تمام کانال ما برای فهمیدن دستورات خدا پیغمبرشه دیگه. بنابراین این دینداری مثل دینداری کسی میمونه که نه، اون میخواد بگه من ایمان دارم ولی ایمان من احکام نداره، دستور نداره، فقط اون دستورهایی داره که من خودم بخوام. اعتقادم دارم، خدا رو هم قبول دارم، ولی تجلی این خدا رو قبول داشتن و تجلی این دینداری در زندگی من فقط اونایی که خودم بخوام. من از شما سوال میکنم، دینداری بدون احکام، دینداری بدون فقه در روزگار ما تئوریزه نمیشد؟ هنوز آقایون و خانوما سینه‌شو نمیزنن؟ این چه همینه؟ یفرقون بین الله و رسوله، یفرقون بین ملائکت الله، یفرقون بین رسول الله، یفرقون بین الله و رسوله. تمام اینا برای اینه که چیزی به نام دستورات دینی اگر پسندشون نیست از زیرش در برن بدون انکار دین، بدون انکار. پیغمبرشون احتمالا فرمانده یه جنگ نمیتونست بکنه، یه کسی رو انتخاب کرد براشون. ملک نقاتل یعنی یه پادشاه جنگی میخواستن، پیغمبرش فرض کنید پیر بوده یا هر چیزی بوده، اون نمیتونست فرمانده یه جنگ رو بالمباشره انجام بده، احتمالا همین بوده. بله، من دلیل دیگه ای ندیدم. حالا بعد روایات رو نگاه کنیم ببینیم نکته خاصی در این موضوع ممکنه باشه یا نباشه. بل اینا یکیسی میخواستن که بره فرماندهی جنگ رو به عهده بگیره، دقت میکنی؟ احتمالا اون پیغمبرشون نمیتونست حالا به هر دلیل. خب شما برگشتی اقعا من جلوتر بودم، من یفرقون بین الله و رسولهی بودم. خب میگم یفرقون بین الله و رسولهی بسیار تعبیر تکان دهنده ایه. تمام این تفرقه هایی هم که اینها مینداختن بین خدا و انبیا، بین انبیا و انبیا، بین فرشتگان و فرشتگان، این فرشتگان و انبیا، هر جوری. حالا اگه کسی خیلی ذوقی بخواد حرف بزنه خواهد گفت آقا سلاح بنی اسرائیل در تاریخ سلاح تفرقه است. من حالا دیگه نمیخوام ذوقی حرف بزنم، میخوام مسلمات رو بگم در بحث خودم. تمام اینا منشأش این بوده که بدون انکار دین، بدون کافر شدن و ابراز الحاد، اون خواست هایی که مستقل از دین دنبال میکنن در زندگی رو بتونن دنبال میکنن. همش منشأش همین. حالا میبینیم که چگونه، خب ببخشید یه لحظه، حالا میبینیم که چگونه قرآن در آیات آخر سوره بقره این ماجرا رو جمع بندی میکنه. کجا؟ اینجا آیات آخر سوره بقره که از اون آیات پرشکوه قرآنه، خیلی هم روایات در این آیات تأکید دارن. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. ببینید این آیه کاملا داره ماهیت و اپروچ دینداری رو، ماهیت درست دینداری رو در قبال ماهیت غلط دینداری که در سراسر این سوره باهاش مجادله داره رو داره برای ما بیان میکنه. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، ول رب رو داره میگه، انزال کتاب رو داره میگه، ول مؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. این دین یک بسته است، هرچی اونا میخوان این دین رو جز جز کنن که نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، این داره، این آیه آخر سوره بقره داره میگه آقا دین یک بسته تفکیک ناپذیره. آمن الرسول به ما انزل علیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. تموم شد، انگار دست گذاشته روی اصل دعوا. اپروچ به دین که میخواد دین رو در واقع جز جز کنه و اپروچی که دین رو یک بسته تفکیک ناپذیر میدونه، همون نومن و وزمن اکفر بست. خب و قالو سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا روی کردیه که قرآن تایید میکنه درست در مقابل روی کرد بنی اسرائیل به دین. و قالو سمعنا و اطعنا، من میمیرم از خوشی وقتی آیه رو میبینم. واضحه که داره همه اون حرفای قبلی رو جمع میکنه.